بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می کند.
مسجد کوی دانشگاه تهران،
ایام فاطمیه سال 1394،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین. موضوع بحث ما این بود که تفاوت اساسی بین قیام فاطمی و قیام حسینی هست. قیام فاطمی قیامی برای تحقق حد اکثر دین بود و قیام حسینی برای حفظ حد اقل دین. قیام حسینی فهمیدنی تر هست همین امروز و برای کسانی که حتی خارج از جرگه دین ما هم هستند، یار برای قیام حسینی زیادتر پیدا میشه. آدم هایی که مقابل قیام حسینی بودن آدم های خیلی بدی بودن و بد بودنشون برای همه آشکاره، ولی قیام فاطمی قیامی است که به سختی قابل درک بود. آدم هایی که مقابل قیام فاطمی بودن آدم های زیاد بدی نبودن. خلاصه‌ای دارم از روزهای قبل میگم. مختصر بحث امروز رو در پاسخ به یک سوال مهم که دیروز مطرح شد عرض کنم. قیام فاطمی از مردم تقاضا داشت که یه قله‌ای رو بفهمن و ضرورتش رو درک بکنن، که همین امروز هم سخت درک چنین ضرورتی. اما قیام امام حسین این بود که حداقل انصاف رو خرج بدن. در قیام امام حسین، امام حسین علیه السلام به مخاطبینش می‌فرمود که شما چون شکمهاتون رو پر از لقمه های حرام کردید حرف من رو نمی فهمید. ولی حضرت زهرا سلام الله علیها چنین حرفی به مخاطبان خودش نزد و نمی تونست بزنه، چون اونها حرام خور نبودن، آدم های خوبی بودن. اونتا سطح توقع حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی بالا بود. من دیروز مثالی رو عرض کردم، با این مثال عبور کنیم دیگه از خلاصه گویی نکات جلسات قبل. اونم این بود که ببینید مطالبه حضرت زهرا سلام الله علیها چی بود، که آقا فدک باقی که از پیامبر به من رسیده رو اینها گرفتن گذاشتن تو بیت المال. این خیلی قابل فهم نیست، به خاطر این کسی تظاهرات نمی کنه. اونم با افتخار برگشت گفت که خب گذاشتم تو بیت المال، به دست مؤمنین و مستضعفان میرسه. ولی نوع حرفهای امام حسین رو ببینید، در آغاز قیام در صحرای منا با 700 نفر از صحابه و تابعین وقتی سخنرانی میکرد میفرمود چرا بیت المال رو غارت میکنه یزید؟ چرا شما صبر میکنید؟ خب این برای همه قابل فهمه. هر کی امام حسین رو در اون موضوع کمک نکرد واقعا محکومه، ولی اینایی که حضرت زهرا رو کمک نکردن، من میخوام بهشون حق بدم، بگم یا فاطمه زهرا هنوز این چیزا درکش برای جامعه ما دشواره. ما این که دیگه خیلی ادعامون میشه، میگیم آقا ابن الحسن شما تشریف بیارید و من کجا بیام؟ من بیام میخوام حد اکثری با دین برخورد بکنم. ظرفیتش هست. وقتی که امیرالمومنین پس میزد مردم رو که آمده بودن از او تقاضای حکومت داشتن، در واقع به اونها میفرمود شما ظرفیت این رو که من حد اکثری با اتون برخورد بکنم رو ندارید. و بعدش هم مردم نشون دادن که این ظرفیت رو واقعا ندارن. این که قیام فاطمی قیامی است برای تحقق حد اکثر دین و قیام حسینی قیامی است برای حفظ حداقل دین، هم دشمنان رو مشخص میکنه هم یاران رو. یاران برای قیام حسینی کافیه بخوان جان بدن، ولی برای قیام فاطمی کافی نیست که جان بدن. اولا جان دادن برای قیام فاطمی خیلی کار سختیه. ثانیاً از یکی از چیزهایی که در قیام فاطمی افراد باید بگذرن آبروز. ثالثاً باید از آبرو پیش آدم خوبها بگذرن، و الا آدم بدها رو که آدم راحت میتونه از کنارشون عبور بکنه. آدم از آبرو پیش آدم خوبا بگذره، این اصلا قابل تصور نیست. ما باید ببینیم که اهل فاطمیه هستیم یا نه. بالاخره یه مقدار صریح و شفاف باید برخورد کنیم دیگه. ما سوگواری میکنیم برای حضرت زهرا سلام الله علیها، برای جراحت حضرت که نیست که بگین یا فاطمه ما برای جراحت و بیماری شما و برای فوت شما، فقدان شما عشق میریزیم. حالا کاری نداریم به این که چی شد اینجوری شد. نه خب این که خیلی خنددار میشه. ما برای قربت فاطمه زهرا سلام الله علیها گریه میکنیم و فاطمه زهرا از مرامشون، از مطالباتشون قابل تفکیک نیستن. مثلا شخصیت از زهراست که برای ما این همه اهمیت پیدا کرده و اون شخصیت گره خورده با مطالبات او، با نگاه او. خب در این باره تا حالا صحبت کردیم بیشتر. دیروز من یک سوالی رو مطرح کردم و اون این بود که آیا حد اکثری برخورد کردن با دین زندگی رو دشوار نمی کنه؟ آیا این که از جامعه بخواهیم که حد اکثری برخورد کنن با دین و دین رو در حد اکثر خودش حاکم بکنن، این یه مقدار سختگیری با مردم نیست؟ آیا ممکنه این ذهنیت در مردم ایجاد بشه که ببینید شما از ما خیلی تقاضای بلندی دارید، آیه قرآن که در کلام حضرت زهرا سلام الله علیها بود رو براتون خوندم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، حق تقوای الهی رو داشته باشید. در واقع معنای آیه این هستش که و الا عاقبت به خیر نمیشید. خب شما میخواید از مردم این انتظار رو داشته باشید که حد اکثری دیندار باشن؟ این سوال من باید جواب بدم. اول در کلامی از کلمات امام صادق علیه السلام و اشاره به یکی از کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها بعد توضیحش رو بدم. خب این تصوری است که خیلی رواج داره. امام صادق علیه السلام می‌فرماید اما علمت ان امارت بنی امیه کانت بالسیف والعصف والجور و ان امارتنا بالرفق والتالیف والوقار والتقیت و حسن الخلف والورع والاجتهاد. آیا تو نمی‌دانی که امارت بنی امیه، حکومت بنی امیه، حکومت اموی به تعبیری، حکومتی است که سه تا ویژگی داره: سیف و عصف و جور، شمشیر و زورگویی و ستم. این حکومت با این کارش رو پیش میبره. البته سه تا از ویژگی های این حکومته، طبیعتا در کنارش کلمات دیگری هم به کار برده میشه، یعنی میشه به کار برد. کسانی که اهل زور گفتن هستن، اهل فریب دادن هم هستن. شما هر کسی اهل فریب دادن بود در حکومت، بدونید این پاش بیفته قتل عام هم میکنه، مثل حکومت‌های غربی. اونا افکار عمومی رو فریب میدن، ابایی هم از قتل عام عمومی ندارن. عموم یعنی عموم مردم، و همین کار رو هم دارن انجام میدن. هر کی به فریب به پردازه، اگر دیدید کشتار نکرد فرصت پیدا نکرده، یا ارزه ترس اون جگرش رو نداره، و الا فرعون خوبیست، هیتلر رو نمیدونم، صفاک خوبیست، نمرود و نمیدونم حجاج ابن یوسف ثقفی خوبیست، صدام و شمر ابن زلجوشن خوبیست. دیگه اگر اینجا فریب رو نفرموده است، دیگه معلوم لازمه اینه دیگه. میفرماید امارت معاویه بحث معاویه نیست، بحث فقط قوم بنی امیه نیست، بحث حکومت غیر علوی است. حکومت غیر علوی با زور و ستم است. البته این زور و ستم فقط منظور شمشیر نیست دا، که حالا این توضیحش خیلی مفصله. من خواهش میکنم ذیل این آیه کریمه فاستقم کما امرت و من تاب معک، که پیغمبر اکرم فرمود این آیه من رو پیر کرد، به تفسیر المیزان مراجعه کنید. حتما دوستانی که تو رشته های علوم انسانی هستن این مطالعه رو حتما بیشتر با تاکید عرض میکنم انجام بدید. ایشون یه جمله اونجا داره خیلی عجیبه، میفرماید این که پیامبر اکرم فرمود من با این آیه پیر شدم، چه نکاتی مگه تو این آیه هست؟ یکیش اینه که فلا تتقو، طغیان نکن. وقت طغیان نکن، ایشون یکی از مصادیقشو میفرماید استفاده از علوم انسانی غربی در اداره جامعه است. شما طغیان کردی، چون تو اون علوم انسانی حدود انسانها رعایت نمیشه، حقوقشون رعایت نمیشه، تجاوز کردی به حقوق انسانها. حالا این یکی از اون جملات فوق العاده قابل توجهه تفسیر المیزانه، که شاید شهید مطهری به این دلیل فرمودن 100 سال آینده تفسیر المیزان شناخته خواهد شد، چون تو اون علوم حالا جای بحثش هم باشه خیلی واضح میشه توضیح داد. بسیاری از اوقات تئوریزه شده تجاوز به حقوق انسان ها، بعد ادعاشون هم هست که حقوق انسان ها رو رعایت میکنه. پس اگر امارت بنی امیه رو میفرماید، کلن امارت مقابل امارت علوی رو بیان میفرماید. کانت به سیف و العصف و الجور. حالا شما فکر نکنید حکومت معاویه هیچ وقت روی خوب خوشگل نشون نمیداده. من یه نمونه به شما نشون بدم، خیلی از این آزاد منشی ها و لیبرال منشی های جالب و باحال توی حکومت معاویه بوده، بی نظیر اصلا میشه مثال زدنی. امام حسن مجتبی علیه السلام یه نامه ای نوشتن، یه دستوری دادن به والی کوفه بعد از صلحشون با معاویه، سر یه ماجرایی که حالا قصتش مفصله. او برگشت یه نامه تندی به امام حسن نوشت، شما فکر کی هستی به من دستور میدی؟ ده تا بعد ویرا گفت. امام حسن مجتبی این نامه رو فرستاد برای معاویه. معاویه به شدت فرماندار کوفه رو توبیخ کرد، گفت شعورت نمیرسه با کی داری صحبت میکنی؟ اون فرزند پیامبر است. و دفاع جانانه از امام حسن کرد و علیه او که بی حرمتی کرده بود به امام حسن حرفایی زد که ما هم بودیم هم اینقدر خوب برخورد میکردیم. نگوین حالا این که حکومت بنی امیه زور بوده یعنی همش اینجوری بوده. نه اصلا افنیان که نمیتونن، که مثل غربی ها که الان کلی افه آزادی میان، که ما خیلی از اوقات بلد نیستیم از این افه ها بیایم. یعنی تو کشور ما در بعضی از زمینه ها آزادی خیلی بیشتر از کشورهای غربیه، ولی 2000 نمایششو بلد نیستیم، باید داریم یاد بگیریم از اونا. یکی از اساتید همین دانشگاه به بنده می‌فرمودن که در موضوع آمریکا شناسی اتفاقا ایشون استاد هستن تو این دانشگاه، در انتخابات قبلی یه خانومی هم کاندیدا شده بود، اونم زمین رأیش بالا بود، ولی مال هیچ کدوم این دوتا حزب نبود، دعوتش نکرده بودن برای این مناظره مستقیم تلویزیونی، خودش رفته بود. از دم در استودیو دستگیرش کردن بردن، میگفت 24 ساعت منو فقط با زنجیر و اینها روی صندلی بسته بودن، ازش بودن تکون بخورن. اصلا افکار عمومی تکون نمیخوره، شو کی هستی اصلا؟ بعد ایشون مراحلش رو توضیح میداد که این تا کجا رفته. اونا در اجرای نمایش آزادی فوق‌العاده‌ن. ما با یه کارهای ساده‌ای خودمونو مضحکه میکنیم، یه اتفاقای خیلی ساده‌ای که بابا اینا رو که میتونیم جلوشو بگیریم، که با یه تدبیری میشه اینا رو جمع کرد. ولی خب حالا خوبه از این طرف ما زیادم بلد نباشیم نمایشی نه ادای آزادی رو در بیاریم، زیاد بد نیست، بهتر از اینه که ادای آزادی رو در بیاریم بعد در باطنمون جنایتکار و خبیث باشیم عین رؤسای کشورهای غربی. این خیلی بهتره که این ایراد. خب امارت بنی امیه اینجوریه. خب حالا من میخوام بگم دین حد اکثری رو نگاه کنید. و می فرماید ان امارتنا، اما امارت ما، حکومت ما چجوریه؟ در رفق، رفق، رفاقت که شنیدید، رفق یعنی مدارا. تألیف، تألیف ما بهش میگیم الفت، دوستی. وقار، وقار به هم نمیریزه. بعضی حزب اللهی هم با وقار برخورد نمی کنن، با وقار مناظره نمی کنن، با وقار نمیدونم هر کاری. این نیست توی کار ما. فقط عقیده حزب اللهی داشتن که کافی نیست. وقار و تقیه، آدم هر حرف حقی رو نمیزنه. یا ویژگی های حکومت علویه. و حسن الخلطه، حسن معاشرت، خلط و آمیزش عالی. و الورع، ورع یعنی پرهیز از بدی ها. و الاجتهاد، حکومت علوی با تلاش و کوششه. فرغب الناس فی دینکم و فی ما انتم فیه، پس دل مردم رو جذب کنید به دین خودتون. دین شما دین وقار و تقیه و تألیف و حسن خلطه و حسن معاشرت و اینهاست. خب حالا دارم میخوام توضیح بدم این کلام رو که میفرماید وقتی دین حد اکثری برقرار بشه، حد اکثری شما با دین برخورد بکنی، بخوای حد اکثر دین رو محقق بکنی، تازه دین زیبایی های خودش رو نشون میده. الان حکومت جمهوری اسلامی نیم بنده. شما نمیتونید از خیلی از وجوهی که اتفاق میفته تو این حکومت دفاع کنید. برای اینکه خود مقام معظم رهبری هم فرمودن ما به سوی دولت اسلامی داریم حرکت میکنیم. بسیاری از این رفتارها در دولت مردان مثلا قابل تصور نیست تو حکومت اسلامی. چه اونی که مدعی حزب اللهیگری ممکنه باشه، اینجور رفتارها ممکنه داشته باشه، چه غیر اون. وقتی که در دولت قبل رئیس دولت یه کاری میکنه تو مجلس که مقام معظم رهبری میاد سریع هم پرون، این عین بی تقوایی است. این دیگه اصلا زلزله است، زلزله نه ریشتریه توی حکومت اسلامی. این اصلا نباید اتفاق بیفته. حالا من یه جای دیگه دارم مفصل در مورد ارتباط سیاست و دیانت صحبت میکنم و اونجا با این که ایام فاطمی هست کمی لطیفه میگیم با هم، بالاخره میخندیم خنده تلختر از گریه. مثل این که مثلا ما برای امام جماعت عدالت قائلیم، برای استاندار و فرماندار و وزیر و وکیل و اینا عدالت قائل نیستیم. میگه حالا اون عدالت نداشته باشه اشکال نداره. اون اسلام، این حکومت علوی اینجوریه، به رفق و تألیف و الوقار و تقیه و حسن الخلطه. در یک حکومتی که دین درش حد اکثری دیده شده، این ویژگی ها هست. این ویژگی ها چجوری تحقق پیدا میکنه توی حکومت حد اکثری؟ سختگیری به مدیران جامعه، سهلگیری به توده مردم. در زندگی امیرالمومنین نمونه های فراوانش دیده میشه. و حضرت زهرا سلام الله علیها چی میفرمودن در سخنانشون؟ میفرمودن نبینید علی نان خوش میخوره به خودش سخت میگیره، او به خودش سخت میگیره، به شما سخت نخواهد گرفت، نترسید از علی. این پاسخ نهایی اون شبهه است که اگه دین حد اکثری باشه مردم خفه نمیشن از شدت اجبار به دینداری. بابا این اصلا برعکسه. سهلگیری هایی که علی ابن ابی طالب در حکومت خودش داشت برای گناهکاران، 1% هم در خلفای قبلش نبود. من نمیتونم توضیح بدم. طرف میومد اعتراف میکرد به گناه، آقا قبول نمیکرد. برو حواست پرت بوده بی خود میگی. این حکومت حد اکثریه. به رفق، به وقار، به تألیف، به حسن الخلطه است. الان خیلی از عموم مردم اصلا آشنایی ندارن با این حرفا. چون آشنایی ندارن خیلی انتظاراتشون از ولی فقیه زیادیه. فکر میکنن ایشون میاد با زور خیلی کارها رو درست میکنه به نفع مردم. ببخشید، ایشون با زور نمیان جلوی باطل رو بگیرن. پیغمبر اکرم هم این کار رو نکرد، امیرالمومنین هم این کارو کرد. یه جاهایی به صورت خاص بله. و الا امیرالمومنین یکی از جوانها به من میگفتش که من این فیلم امام علی علیه السلام رو که دیدم احساس کردم که به امیرالمومنین بی احترامی شده. گفتم چرا؟ همون زمان تو کلاس دانشگاه میگفت. گفت احساس کردم تا حالا امیرالمومنین یه شخصیت قاطعی بود پیش من، ولی الان احساس کردم امیرالمومنین یه کمی شلن. گفتم اتفاقا پس معلوم میشه این فیلم امام علی خیلی موفق بوده، چون این برداشتی که تو کردی همه کرده بودن اون زمان، میگفتن یا علی تو مدیریت بلد نیستی. گفت واقعا؟ گفتم دقیقا. گفت چقدر فیلم خوب ساخته شده پس از این جدل و عقل. میگفتن نمیبری نمیدوزی حل نمیکنی، میمونه استخون لای زخم، تو بزن دیگه. جای حساسی رفتی شروع میکنه حرف این اونو گوش کردن، ببر برو جلو دیگه. رسمان میگفتن، میگفتن آقا همه چیش خوبه، مدیریت بلد نیست. به حدی که آقا شروع کرد خودش دفاع کردن، یعنی آقا رو تو موضع دفاع انداختن. میفهمون به خدا من بلدم، من اینا رو بلدم، من زیرکتر از معاویم، ولی خب من نمیخوام همه کارو بکنم. مگه ولی یه جامعه اسلامی یعنی باید همه کارو بکنه؟ پس نقش مردم چی میشه؟ نقش نخبگان چی میشه؟ هم دیگر رو درست بکنن، مسئولیت تقسیم میشه. خب اینا ظریفه دیگه، یعنی باید اینا رو ترکیب کرد با هم دیگه، ولایت با مسئولیت امت با مسئولیت نخبگان نسبت به هم دیگه، یه ترکیب فوق‌العاده زیبایی به دست میاد، یه مجموعه یه شبکه فعاله. دین حداکثری درش سختگیری میشه نسبت به خواص و نخبگان و سهلگیری میشه نسبت به توده مردم. سریع هم بیعت نمی کرد با امیرالمومنین، می گفتن یا علی گردنشو بزنیم. قبلا گردن می زدن، آقا می فهمون نه رهاش کنیم، حالا نکرده دیگه. قابل تصور نبود این تو اون فضا، واقعا با رفق و مدارا بود. آقا رفق و مدارا باشه مردم ضربه می خورن. خب بخورن، مردم هم مسئولیت خودشونو بدونن، مردم هم یه مسئولیتی دارن دیگه. یا رسول الله شما شل میگیری اینا بعدا ضربه میزنن به مردم. خوب بزنن، می نزدن. مگه به اسم پیغمبر سر نبریدن بی جا؟ یکیش بچه پیغمبر رو سر بریدن. خوب بگی سر امام حسین نماز عصر هم داره قضا میشه، مگه نکردن؟ خوب بکنن. یه پیغمبر که نمیاد مسئولیت مردم رو اجرا کنه که دین حد اکثری برقرار بشه. یک تقسیم کاری میشه، تو این تقسیم کار در نهایت اینطوری خواهد شد. میدونید چرا حکومت آقای امام زمان دیر تشکیل شده تا حالا و انشالله زودتر تشکیل بشه؟ ولی دیر تشکیل شده، بالاخره اگر الان هم تشکیل بشه انشالله دیره دیگه، مثلا 1400 سال. برای اینکه اجرای این سیستم سخته، در دیزی باز حیای گربه کجا رفته باید اجرا بشه. این در دیزی باز باشه گربه خودش حیا کنه. این بخواد سیستم بشه دشواره. فرق بناس فی دین کم و فی ما انتم فیه. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها می فرمود اگر کار رو به دست علی ابن ابی طالب علیه السلام می سپردید، حضرت شطور جامعه رو یه جوری می برد سر آبش خور که این مهار شطور رو می کشی لا یک لم خشاشه، یا مثلا مجهول بخونیم یا معلوم. می فرمود دهنه افسار شطور رو می خواهی بگیری ببری سر آب بکشی، این زخم میفته رو سر و صورت و گردنش. میفرماد امیرالمومنین یه جوری جامعه رو میکشید میبرد که کوچکترین خراشی رو صورت شطور نیفته، یعنی با مدارا مردم رو میبرد. آقا با مدارا آسیب داره، خوب داشته باشه، اشکال نداره، خوارج یکی از حرفایی که به علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌زدن می‌گفتن بی‌مدارا برخورد کن با اشعث. اشعث واقعا منافق بود و امیرالمومنین حرف اونا رو قبول نمی‌کرد. اشعث خودش امیرالمومنین رو به شهادت رسوند به واسطه ابن ملجم، پسرش امام حسین رو، دخترش امام حسن رو. خوارج راست می‌گفتن اشعث آدم بدی بود، ولی پیشنهادی که می‌دادن به امیرالمومنین برای برخورد سخت با اشعث رو آقا قبول نداشت. اون من مثل معاویه حکومت نمی کنم. دین حد اکثری فوق العاده جذابه. ما ایرانی ها زیاد این رو متوجه نمیشیم. تو اروپا اینو خیلی خوب میفهمن، چون تو اروپا آزادی، حقوق بشر از این شعارا زیاد داده شده، کفگیر به ته دیگ خورده، تازه فهمیدن خبری نیست، تازه دارن کم کم ماهیت پشت پرده این شعارا رو میفهمن، منتظرن. وقت در روایت هست که وقتی ظهور صورت بگیره، سریع ترین قومی که گرایش پیدا میکنن به امام زمان مسیحیان هستن. من فکر میکنم یه دلیلش همین طرح شعارای حقوق بشری تو غربه. اینا همش سعی به هیچ به نفع ماست. هم بگو حقوق بشر، آزادی، هم بگو 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 بگو، اینا همش اینجا پیدا میشه. حالا شما بگردید ببینید جای دیگه پیدا نمیشه. اونجا انسانها کرامت دارن. دین حد اکثری اگر پیاده بشه با مردم، با رفق و مدارا، با خواص، در روایت داره امام زمان به دو گروه سخت گیرن، یکی به دشمنان خودشون، یکی به دوستان خودشون. با دشمنان سخیرن، رحم نمی کنن، بیا برو ملت رو علاف می کنی، گردنشو می زنه. دومین گروهی که امام زمان باشون خیلی سخیره یارانشونه. وقت جالبه من به شما بگم دو مرتبه از بین یارانشون یک کسانی رو در میارن اعدام می کنن. در دو نوبت این اتفاق می افته. یارانی که پای رکاب حضرت جنگیدن، ظاهرن باید از سران یاران حضرت باشن. دین حد اکثری سه به هیچ همش به نفع گناهکاراست. میدونید دیگه، شما الان تو زندگی اجتماعیتون، حالا بحث سیاست و حکومت رو نکنیم، تو زندگی اجتماعیتون آدم خوبی باشید همش به نفع گناهکاراست. غیبتش که نباید بکنید، سوء ظن هم که نباید بهش داشته باشید. گناه کرد فردا دیدیش باید بگی خواهد من توبه کرده، به تو ناروزت که باید ببخشیش. بعد کسی بدی او رو به شما گفت که نباید بپذیری. 70 نفر علیهش حرف زدن، خودش چیز دیگه گفت که نه. بعد پله شدی رشد کرد که باید این کارو بکنی. این همش سفارش ها، سفارش های دین ماست. بعدش باید حسن خودتو به او بدی، بعد باید عیبای او رو به خودت بگیری. هیچی دیگه بگو بریم بمیریم دیگه. همین دلیل ما رو مراعات میکنیم. یا آقای نامه نوشته بود به امام که امام وقتی شما دستور میدید ما تعدیل میکنیم، اینا رو اجرا میکنیم. خودش نامه رو منتشر کرد که ما به امام میگفتیم نمیتونیم حرفای شما رو اجرا کنیم. ما هم کما بیش مثل همون آقا هستیم. وقت راستی هم ایستی به شما بگم، همچی که خوب بشی خدا شروع میکنه شما این بنده من خوب شده، بریزه دینم چند تا مشکل ببینم چیکار میکنه. ای خدا اصلا ما پشیمون شده نمیخوام خوب بشیم. وقت تا بزنی تو وادی اخلاص که دیگه بیچاره ای. آقا ایشون زده تو وادی اخلاص کار میکنه، ملائکه کمی باش کار کنید تو این زمینه. میدونی چی کار میکنن؟ خدمت میکنی، قدردانی که نمیکنن پدرت هم در میارن. وقت تو باید خوشحال باشی، خدایا ممنونم این کار فقط قدرش پیش تو موند. بعد خدا میگه چرا لبخند نمیزنی تو؟ میگه بابا پدرمو در آوردن، من باید چیکار کردم؟ خوب شد دیگه، فقط پیش خودم موند. وقت بناس من تو نگفتی من میخوام مخلص باشم، زدم گفتم بزنم داغونت کنم، یه فقط پیش خودم بمونه دیگه. روز شهادت واقعا سخت فاطمیه گریه کردن برای روزه های حضرت زهرا، واقعا سخته. به خدا بی خود نبود فاطمه زهرا تو مدینه وقتی گریه میکرد، تنها میموند. او مردم به خدا عاطفه دارن، عاطفه دارن. و چرا همراهی نمی کردن؟ حد اکثری بود گریه های حضرت زهرا. یه نفر اومد به نام ابا عمر پیش حضرت زهرا گفت خانم چرا گریه میکنید؟ فرمود مگه نمیبینید حق علی رو گرفتن؟ گفت خب خود آقا نمیاد جلو، حد اکثری اینه. فرمود مگه نشنیدی پیغمبر فرمود مثل الامام مثل الکعبه از تؤتا ولا تأتی؟ مثل امام مثل کعبه است، کعبه رو بقیه باید برن دورش طواف کنن، او که نمیاد که. خانم آخه شما چه انتظاری از مردم داری؟ خودشون باید بفهمن، خودشون باید بیان در خونه امیر مؤمنین، بعد باید التماس هم بکنن حتما، بعد آبرو خودشون هم باید ببرن در این راه. انتظار بالا بود، 130 نفر حدوداً شبها با امیرالمومنین بیعت بستن، آقا قبول نمی‌کرد چون حد اکثری بود دیگه انتظارها. می‌فهمون فردا صبح بیاد سر چهارراه جمع بشید، قرار مخفیانه ندونید. خب آقا اون خیلی هزینه داره، سخته. حالا هر کی این هزینه رو داد؟ آقا صبح میومد می‌دید که 3 نفر اومدن، 2-3 روز بعد 4 نفر شدن. فاطمه زهرا دیگه نمیخواست، دوست نداشت تو این دنیا زندگی کنه، اینقدر گریه کرد دارم، گفت من نمیتونم. روزخونها برای ما روزه میخونن، از درد بازو و پهلو میگن، اما اینا اشاره است، اینا چیزاییه که میشه گفت، اینا همه فهمه. و الا فاطمه زهرا قدرت روحیش غلبه داره بر اینها. فاطمه زهرا قدرت روحیش انقدر بالاست، محسنشو از دست داد، بلند شد محکم صدا زد فز علی رو کجا بردن؟ بگو علی رو کجا بردن؟ اومد علی رو نجات داد از مسجد. فاطمه زهرا ابر قدرته. پس چی شد از دنیا رفت؟ میدونید چی شد؟ میومد تو خونه نگاه میکرد علی گوشه خانه زمین گیر شده، گفت من نمیتونم تعبار کنم، من نمیتونم این صحنه رو ببینم، حسن هم حسینم بلندشو بریم بیابون گریه کنم، من نمیتونم ببینم علی زانوی غم بغل گرفت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان ننوی نقطه آی آر.